تحولاتی تاجیکستان و جهان شما را در برنامه اخباری آزادی آشنا میکنیم. سلام بینندگان عزیز، امروز 12 اکتبر این موضوع ها را به بررسی خواهیم گرفت. در روسیه یک زاده تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین گمان بر کردند، با او تا 20 سال زندان تهدید میکند. جنگ حماس و اسرائیل همچنان ادامه دارد و از هر دو طرف تقریبا 2,500 نفر کشته شدند. و زحمت زیاد و اما فایده اندک، حاصل پخته در ختلان امسال زیاد شده است ولی نخیان برعکس پایین آمده است.
سالی که حاصل نخی کم باشد نرخ بلند است، امسال حاصل خوب است و نرخ پس، هی خداوند یخیل رزق میتید.
مقامات انتظامی روسیه شریف جان تیلوزاده شهروند تاجیکستان را به جاسوسی به نفع اوکراین متهم کردند که جزای سختی برای اون پیش بینی شده است. به گفته مقامات تیلوزاده را روز 20 سپتامبر کارمندان پلیس هنگام گشت و گذارش در یک واحد بسته نظامی دستگیر کردند. چند وقت پیشتر از این مهاجر تاجیک با نشر نوارها از قسم نظامی در صفحه‌اش در فیسبوک گفت که برای رفتن به جنگ اوکراین آمادگی می‌گیرد. کامرسیاتو موضوع را پیگیری کرد.
من توجیه هستم، من دیگر ملت نیستم، دیگر راه نداشتم، من به همین راه بدر دست دادم، یک اون کس به دودم نمیرسد.
این یکی از نوارهای شریف جان تیلازاده، جوانی تاجیک از تمرینگای حربی در روسیه است که پیش از بازداشت شدنش نشر کرده بود. حالا او به گمان جاسوسی دستگیر و به 2 ماه حبس پیشکی محکوم شده است. به وی تا 20 سال زندان تهدید میکند. مقامات روسیه میگویند که شریف جان تیلازاده انشاءات مهم حربی این کشور را به نوار میگرفت و به حربیان اوکراین میفرستاد. تصدیق مستقلانه این ادعا امکان پذیر نیست. در همین حال کاربران شبکه‌های اجتماعی گویا جاسوسی کردن او را زیر سوال بردند. شریف جان 32 ساله که حالا اسمش در سرخط رسانه‌های روسیه جای گرفته است، تحصیل دیده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسون‌زاده تاجیکستان است. او خود را هنرپیشه تئاتر و کینو معرفی می‌کرد. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی از ناعدالتی در تاجیکستان شکایت داشت و ادعا کرده بود که او را به اساس از تاجیک فیلم راندند. ماه سپتامبر امسال وی به رادیو آزادی مراجعه کرده گفته بود که مجبور است از ناعلاجی به جنگ اوکراین رود.
بعد مسکو اومدم، اون بچه وعده داد که کار میگیرن. اینجا اومدم 2 هفته خواب رفتم، کار به نمیگیرن. همون پتنت هم سپریدم، مهر نشون نمیگیرد، باور میکنید؟ بعد مرا از خوابو راندن، گفتن که شما دیگر پول ندارم دیگر، فهمیدید؟ بعد ویو پرسیدن که برای چی شما جنگ میخوای یک بچه یور بچه زیبا؟ من گفتم من حیاتی من همه خیلی شد.
او بار آخر ماه ینور امسال از تاجیکستان به روسیه رفته است. به ادعای شریف جان تیلازاده پیش از این او 1 سال زیر فشار مقامات تاجیک بود و ادعا میکرد که آنها از او طلب داشتند به مقاله های تنقیدی علیه تاجیکستان واکنش کند و نوار پخش کند.
زنگ میزنم من مثال یک کار دارم، یک مردی کاری خیلی در کسب خودم نموندم، سروش یک واکنش باید بنایسی. آخه نمیگن که همین زندگی دارد، یکون پرابلم دارد. در دلم زد، باور کنید در دلم زد.
موقع مقامات تاجیکستان به این ادعای جوان معلوم نیست، ولی چنین تجربه به اصطلاح فابریکه جواب نهادهای حکومتی بارها رسانه ای شده است. شریف جان در صحبتش با آزادی نقل کرد که قبلا یک بار بعد از سرگردانی ها و به قرب شدن روبل روسیه پی دریافت کاری مناسب خواست از روسیه به ترکیه رود، اما از فرودگاه استانبول او را برگرداندند. میگوید که دیگر به جز قبول پیشنهاد اشتراک در جنگ راه دیگری نیافت.
طول یک ماه زیاد میشود جنگ را آموختیم، در حیاتم یراق در دستم داشتگی نبودم، تکتیک جنگی را آموختم. من امروز پگم میبرم اون را.
حالا موقع این شهروند تاجیکستان و نظری خانوادش به اتهامی که علیه او اعلان شده است معلوم نیست، اما دوستانش و شخصانی که او را میشناختند میگویند به این اتهام باور ندارند. شریف جان تیلازاده از داخل پایگاه حربی در شبکه‌های اجتماعی عکس و نوارهای خود را نشر میکرد و به اندیشه برخی از آنها شاید همین سببی بازداشت شده است.
رو میاریم به موضوع های دیگر. امروز درگیری میان نیروهای اسرائیل و حماس در نوار غزه همچنان ادامه کرد. در جنگی که 6 روز باز جریان دارد تا کنون هزاران نفر کشته شدند. نیروهای اسرائیلی به موضع‌های حماس ضربه های زیادی زدند و انتظار می رود که عملیات زمینی را در غزه سرحالی آغاز کنند. جنگ بعد آن شروع شد که جنگجویان حماس با حمله به قلمرو اسرائیل 1200 نفر اکثرا مردم آسایشته را کشتند و 150 نفر را گروگان گرفتند. در حمله های اسرائیل به غزه هم بیشتر از 1000 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است همراهی قوی کشورش با تل اویو را بیان نمود و عین زمان خواست به تلفات در بین غیر نظامیان راه ندهند. حالا نگرانی از سرنوشت 2,400,000 نفر از اهالی غزه می افزاید که بار پنجم است در 15 سال گذشته شاهد جنگ می شود و عین زمان در محاصره اسرائیل قرار دارد و از برق و آب و مواد غذایی محروم کرده شده است. قرار است فردا امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در بیشکک با هم گفتگو کنند. خبرگزاری تاس از قبل یوری اوشاکوف یاوری پرزیدنت روسیه می‌نویسد ملاقات مذکور قبل از شروع نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت قرقیزستان برگزار می‌گردد. انتظار می‌رود که دو رهبر امنیت منطقه، وضع مرز تاجیکستان و افغانستان و فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را بررسی کنند. همکارم خرمون بقازاده نظر تحلیلگران را در رابطه با نشست رهبران کشورهای همسود که فردا در نظر است گرد آورد.
اولین سفر خارجی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بعد قرار دادگاهی بین المللی اوید به حبس او با جلسه سران کشورهای مشترک المنافع نرفتن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و تلاش هماهنگ کردن موقع ها در رابطه با سیاست منطقوی و بین المللی. این چند نکته است که در باره همایش پرزیدنتان در بیشکک با آن تاکید شده است.
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله بکار موندن یک سیاست مشترک در نسبت روسیه، سیاست مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاست مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاستی رو پیش برن که نسبتاً منفعت های همه کشورها رو فرا گیرد.
سازمان کشورهای مشترک المنافع که 32 سال پیش در خرابه های SSSR ایجاد شد رسماً 11 عضو دارد. ولی پیوندی بین آنها تا رفت ضعیف‌تر می شود. در جنگ روسیه علیه اوکراین، بلاروس از مسکو و مالدوا از کیف جانبداری کردند. در بحران قره‌باغ کوهی ارمنستان برای عدم پشتیبانی مسکو در اختلافش با آذربایجان خشمگین شد. کشورهای آسیای مرکزی تماس‌های سیاسی را با غرب و اروپا تقویت می‌دهند.
ولادیمیر پوتین در جلسه بیشکک به همه تبسم کرده دستانشان را به خرسندی می فشارد، چون که روسیه دیگر در حالتی نیست که به دیگرها آخرین همپیمان هایی که هنوز به مسکو پشتشان را نشان ندادند سخت فشار آورد. با نظر داشته در انزوای بی سابقه بودن مسکو، نظامنامه روم و او را جنایتکار جنگ اعلان کردنشون شمار کمی کشورهای مانده است که او می تواند بی خطر سفر کند. این به منفعت مسکو نیست که به کشورهای آسیای مرکزی فشار آورده آنها را از خود دور کند، بلکه برعکس. پوتین درباره منفعت‌های اقتصادی در شرایط کنونی خواهد گفت، چون که همه می‌فهمد که از سوی تحریم‌های روسیه به کشورهای آسیای مرکزی فشار می‌آورند و این چیز امکانات‌های فراوان برای تجارت خرد و میانه فراهم می‌کند.
تحلیلگر دیگر با اشاره به جنگ در اوکراین است، تصمیم های نادرست زیاد و پیش پا زدن قاعده های همزیستی بین المللی مطابق به آیین نامه سازمان ملل متحد چون عامل های کم ارزش شدن این سازمان میگوید.
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و با دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی به سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
جلسه سران کشورهای مشترک المنافع روز 13 اکتبر جمع بست می شود.
شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان جمع‌آوری حاصل پخته ادامه دارد و طبق اصلاح وزارت کشاورزی تا کنون حدود 52% از نقشه پیش بینی شده اجرا شده است. در خطلون که بزرگترین ولایت پختکاری تاجیکستان است، کشاورزان میگویند امسال از میدان‌های پخته حاصل خوب به دست آوردند، اما از پرورش این زراعت که مشقت زیاد میطلبد درآمد ناچیز میگیرند. جزئیات در گزارش همکارم زرنگیز نوروشا.
شریف مو احمد و در ناحیه عبدالرحمن جامی پخته یا پنبه میچیند و میگوید از حاصل فراوان امسالش شد است. شریف مو امروز همراهی کلینش به پخته چینی آمده است. برای 1 کیلو پخته جمع آورده اش به او 1.5 مزد میدهند. کشاورزان میگویند که حاصل پخته امسال خوب است، ولی نرخ پخته نظر به سال گذشته پایین رفته است. اگر سال گذشته کشاورزان 1 کیلو پخته را در نقطه قبول یا کارخانه های تولید پخته 8 یا 9 سومانی میفروختند، حالا آن را 6 و 6.5 سومانی میسپارند. نعمت الله رجبوف، یک مسئول خواجگی دهقانی در جماعت دوبیده ناحیه جامی، گفت در صورت ارزان بودن پخته حاصل فراوانش فایده ندارد.
نرخ کمی پست است، اما حاصل خوب است. خیلی در هر دو حالت یک چیز ده، سالی که حاصل نوکی کم باشد نرخ بلند است، این سال حاصل خوب است و نرخ پست، خیلی خداوند یخیل رزق میتیاد.
سال گذشته پخته خریداری کم داشت. اکثر شرکت هایی که پخته را از دهقانان گرفتند نتوانستند آن را پورا بفروشند. بسیاری از کشاورزان نتوانستند که با پورگی پول پخته را بگیرند.
همین چیزا ما نیز مشاهده میکنیم، چون که از مبلغ هایی که در همون پونکت های قبول پخته سپاریده سال گذشته همون یک قسمت مبلغ تا حال یا مثلا که گرفته نشده است. فروختیم، اما مبلغ به پورگی تا حال مثلا که پرداخت نشده گیه.
در اداره کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند امسال قریب در 8000 هکتار زمین پخته کشت شده، جمع‌آوری و فروش پخته نظر به سال گذشته بهتر شده است.
در ناحیه 5-6 زاوتوی کارکردی پخته عرضی وجود دارند، با پخته قبول کنی فرا گرفته شدند و خودگوی دهخانی به یکم ممنوعیت پخته خود را برده به کارخانه پخته زوگی ناحیه سپرده ایستادند.
در اکثر ناحیه های پختکار کشاورزان از نرخ پخته راضی نیستند و می ترسند که درآمد آنها قرض های بانکی را نخواهد پوشاند. در ولایت ختلان امسال در مساحت 123 هزار هکتار پخته کشت شده است. دومین محصولاتی که بعد از آلومین تاجیکستان به بازار جهانی می برارد، ولی فایده آن به دهقان قریب نمی رسد.
طور قبلا خبر داده بودیم ورزشکاران توجیک از بازی‌های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در چین دوام کرد با 7 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 4 برنج برگشتند. همکار ما در دوشنبه نازل لطیف با متخصصان ساحت در یک میز گرد هنرنمایی ورزشکاران توجیک در این بازی‌ها را تحلیل کرد که حالا پوره از آن را منظورتان میکنه.
در عموم من همین را گفتنی هستم که شرکت ورزشکاران تاجیک را در این بازی ها من قناعت بخش می شمارم و اظهار تشکر می گویم به فدراسیون های باکس، جودو، کورش که توانستند با یک آمادگی متشکلانه روند و در اینجا مدال بیارند. ولی من در بعض نمودهای دیگر، مثلا که ما منتظری داشتیم که در نمودی گوشتنی طرزی آزاد مدال ها به دست بیاریم و یا امید داشتیم که تیمور رحیموف که در رده بندی جهانی رقم 1 بود مدال طلا میگیرد و متاسفانه که وقتی که از لات خوردن دستش و نتوانست متاسفانه که مدال گیرد و ما از بهادر عثمانوف مشزم امید داشتیم. اینچنین واحد و فسرور که ببینید چقدر مهارت خوب نشان دادند، ولی با سببی باز هم جراحی گرفتنش، یعنی که بگیم لط خوردنش از بازی، یعنی که از مسابقه او را گرفتن نموندن و از اینها امید داشتیم.
برندگان عزیز، میزگیردی کامل ورزشی رو میتوانید به زودی در وبسایت ozodi.org و هم ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. از هر یک شما برای همراهی منت داریم. خبرهای بیشتر از این رو چون همیشه میتوانید در شبکه‌های اجتماعی و در وبسایت ما پیدا کنید. فردا شما رو منتظر خواهیم بود. خدا نگهدار و خود را تیم.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان
شده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. اوقلبک جبارف رئیس دیوان وزیران قرغیزستان گفت وقتهای اخیر توجه ابرقدرت‌ها به آسیای مرکزی مشاهده میشود. اوقلبک جبارف در سخنرانیش در فورم ششم کارشناسان آسیای مرکزی ویژگی‌های رابطه‌های متقابل که روز 12 اکتبر در شهر بیشکک برگزار شد گفت روندهای همگرایی در منطقه نشان می‌دهند که آسیای مرکزی تصمیم دارد سوبژه مکمل روندهای گلوبالی گردد. این نکته جالب است که مرکزهای خارجی به منطقه همچون به یک منطقه واحد نظر میکنند. توجه نماید که وقتهای اخیر چندین سمیت در فرمت اسپن جمع یک برگزار میشود، گفت جباروف. مادر شرف‌الدین گدایف یکی از نمایندگان مخالفین میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم‌های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند. عایشه عبداللهیه در صحبت به رادیوی آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. با گفته خانم عبداللهیه در خانه او با نبره 12 ساله زندگی می‌کند.
این همین سوئد اخیراً اومد سوئد نخرید نکنه واستش کاتی پولیس تو اتا میک میک کاتی ای امیت کلوب فارمون مو تا کی بپری پری دان تو اتا ما براس کان ما تی گرا پلا چوی جوش کورتا نا تو ما کان سال دان بیستاری بم بیموریم.
تلاش های ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگ‌های ما جواب ندادند. عایشه ما عبداللهیه و مادر شرف‌الدین گدایف در صحبت به رادیوی آزادی گفت بجز از شرف‌الدین گدایف چند فعال دیگر مخالفین هم شکایت کردند که بعد تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت‌ها هیچ واکنشی نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخواهند به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شده است. دیدبان حقوق بشر یوهمن رئیس‌واش روز 6 اکتبر در گزارش گفت تاکنون در حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. درگیری میان نیروهای اسرائیل و حماس در نوار غزه 12 اکتبر همچنان ادامه کرد. در جنگی که 6 روز پیش سر شد تاکنون هزاران نفر از دو طرف کشته شدند. نیروهای اسرائیلی به موضع‌های حماس ضربه‌های زیاد زدند و انتظار می‌رود که عملیات زمینی را در غزه سر اهالی آغاز کنند. جنگ بعد آن آغاز یافت که جنگجویان حماس با حمله به قلمرو اسرائیل 1200 نفر و اکثراً مردم آسایشته را کشتند و 150 نفر را گروگان گرفتند. در حمله‌های اسرائیل به غزه هم بیشتر از 1000 نفر کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده است، همراهی قوی کشورش با تل اویو را بیان کرد و عین زمان خواست که به تلفات در بخش غیر نظامیان راه ندهند. حالا نگرانی از سرنوشت 2,400,000 نفر از اهالی غزه می افزاید که در 15 سال گذشته بار پنجم است که شاهد جنگ می شوند. ساکنان غزه 5 روز است که در محاصره اسرائیل قرار دارند و از برق و آب و مواد غذایی محروم کرده شدند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان درباره مناقشه اسرائیل و فلسطین گپ زدند. به اطلاع آنها گفتگوی تلفنی روز 11 اکتبر انجام شد. این تماس اولین بعد از سازش تهران و ریاض برای از سر گرفتن مناسبت های دو کشور رقیب در خاورمیانه است. سازش با میانه روی چین ماه پیش به دست آمده است. به نوشته رسانه های دولتی ایران ابراهیم رئیسی و محمد بن سلمان ضرورت خاتمه دادن به جنایت های جنگی را علیه فلسطین بررسی کردند. عربستان سعودی تماس محمد بن سلمان و گفتگوی او را با پرزیدنت ایران درباره جنگ اسرائیل و فلسطین شرح نداد. درگیری بین گروه فلسطینی حماس و نیروهای اسرائیل روز 7 اکتبر سر شد و تاکنون ادامه دارد. از هر دو طرف هزارها کس کشته و زخمی زخمی شدند. با مبلغ حکومت ژاپن در دو دهه دوردست ناحیه عینی و کوهستان مسچو مکتب ساختند. سفارت ژاپن در خبرنامه گفت یک مکتب در دهه واتا با 90 هزار دلار ساخته شده 12 اکتبر افتتاح شد. به قول منبع خوانندگان دهه واتا جماعت اورمیتن تا این وقت مکتب نداشتند و برای تحصیل مجبور بودند که 5 کیلومتر راه را طی کرده به دهه همسایه روند. مکتب دیگر در دهه یرمی ناحیه کوهستان مسچو با خرج 92 هزار دلار مبلغ بی بازگشت ژاپن بنیاد شده است. به نوشته سفارت ژاپن مکتب رقم 3 سال 1995 ساخته شده ولی بعد از زمین لرزه سال 2009 دیوارهای آن کفیدند و برای همه خوانندگان جای نشست نمی رسید. کمبود مکتب در تاجیکستان به خصوص در دهات دوردست یک مسئله داغ است. از سبب نبودن مکتب ساکنان چندین دهه مجبورن راه زیاد را طی کرده به دهه‌های اطراف روند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 12 اکتبر با سفری رسمی وارد قرقیزستان شده است. در این سفر پوتین با همتای قرقیزستانی اش صادر جباروف ملاقات و گفتگو و در چهارابینی های بخشیده به 20 سالگی تاسیس پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در شهر کن اشتراک میکند. روز 13 اکتبر در شهر بیشکک جلسه شورای سران اتحاد دولت های مستقل برگزار می شود. روز 12 اکتبر در شهر بیشکک در روز سفر پوتین اقدام اعتراضی برگزار شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مادر شرف‌الدین گدایف یکی از نمایندگان مخالفین میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم‌های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمی‌دهند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عایشه عبدالله و در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبدالله در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی می‌کند.
بچم نمیدونم من چیه که نوخ دارم نمیدونم 11 ساله نایی کنم پیر عذابی بس آنشی من در عذابی همی حکم دارو زده بچه نایی دیوپن بلو های هر دم زده نزده مثلا چی آخی من چی که نوخ دارم این همی سوید آخران اومد سوید نخوری نگل چه با من هر وقت وقتش کتی کلی سوید همه کمه کتی ای امیت کلا فرمون اومده که ببرد بریدن سوید هست من براف کنم من دیگه هفت رو لکی های جوش بردن هست اونو من کنسل دن بیستاری با بیماریم.
تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگ های ما جواب ندادند. عایشه عبدالله می گوید بیماری قند دارد و نمی داند که بی برق چگونه زندگی می کند. وی می گوید در تاریکی چخل راه می گردد، چخل غذا آماده می کند. پسری من 38 ساله است، خودش می داند که چی می گوید به من 72 ساله چی کار دارند، می گوید عایشه عبدالله. در همین حال عایشه مرزایف مادراندر سهرابی ظفر رئیس گروه 24 خواهر غفار مرزایف به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسع آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعه کن.
آمدن در آمدن نچنه که ستبای قطعی اگه الکتری آمد در آمد من می روی حوالی دشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تلانه بریم بعد من گفتم بچه همیسته بیا چی با سویت های ما را می بریم چی با سویت من می بریم من به قرضدارم که سویت من می بریم گفت نه قرضدار نیستم گفتم قرضدار که نیستم چی با سویت من می بریم گفت که ای بالا سپارشیدگی های گفتم نخواه که حکمت ای بالا بگه که بره خونه همین آدم ها را سویتاشون را ببره بعد من امنیت رفتم امنیت هم گفت که ما درک نداریم پا اون من درک شمی آوام.
رادیو آزادی بر رقم های کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی بزنگ های ما پاسخ ندادند. بجز از شرف‌الدین گدایف و سهراب ظفر چند فعال دیگری مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان، مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنشی نکردند، اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخوان به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
حکومت طالبان از پایان کاری بنیادی بخش اولی کانال قوشتیپا با درازی 108 کیلومتر و آغاز مرحله دومی آن خبر داد. درازی بخش دوم این کانال 65 کیلومتر خواهد بود. بنیادی این کانال در شمال افغانستان که از دریای امو آب میگیرد میتواند با تنش با کشورهای آسیای میانه دامن زند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. شرکت دولتی رشد ملی بنیادی طرح کانال قوشتیپا را پیش میبرد. مسئولین این شرکت گفتند که این طرح به کمک متخصصان خارجی انجام شده است. در مراسمی که به این مناسبت روز چهارشنبه در ولایت بلخ برگزار شد، بسیاری از مقامهای حکومت طالبان اشتراک کردند. مقامات طالبان در این مراسم بیشتر دایر به پهلوهای اقتصادی و کشاورزی کانال قوشتیپا صحبت کردند. آنها همچنین به نگرانی کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اشاره نمودند. مولا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیران حکومت طالبان، در این مراسم گفته است که بنیاد کانال قوشتیپا طرح برای ایجاد مشکل برای کشورهای آسیای مرکزی نیست، بلکه لایحه برای خودکفایی افغانستان است. مولا یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفته است آبی که تا کانال قوشتپا در دریای امو می‌ریزد کمتر از حق افغانستان است و آنها تلاش می‌کنند تا از آب امو به اندازه حصه افغانستان استفاده کنند. قبل از این شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان گفته بود که هیچ توضیحی درباره بنیاد این کانال به کشورهای آسیای میانه داده نشده است و این موضوع مایه نگرانی است. وی ماه سپتامبر در دوشنبه در نشست سران کشورهای حوزه بحر ارال خواستار تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی مسائل بنیاد کانال قوشتپه شده بود. اما حکومت طالبان آن زمان هم گفته بود که آنها فقط از آب دریای امو آنچه را که حصه افغانستان است به سمت این کشور میگردانند. در همین حال برخی از ناظران و ساکنان نسبت به انتقال افراد غیر محلی به زمین های اطراف کانال قوشتپه و برنامه احتمالی طالبان برای تغییر اهالی منطقه صحبت و اظهار نگرانی میکنند. از جمله چند قبل در شبکه های اجتماعی خبرها نشر شد که حکومت طالبان پناهندگان پاکستانی و اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان را در این منطقه جابجا کرده است. مقامات طالبان در این باره شرح ارائه نکردند. به اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی، طرح کانال قوشتپه در دهه 70 عصر گذشته و در زمان رهبری محمد داوود خان اولین رئیس جمهوری افغانستان طراحی شد و این نقشه در سال 2018 در زمان حکومت اشرف غنی تکمیل شد. با به قدرت رسیدن طالبان آنها برای بنیاد این کانال از بودجه 100 میلیون دلار جدا کردند و کار عملی آن در ماه مارس سال 2022 آغاز شد. از طریق این کانال سالانه 10 میلیارد متر مکعب آب به افغانستان سرازیر خواهد شد. بر اساس معلومات حکومت طالبان کانال قوشتپه در ولوسوالی یا ناحیه کلدار آغاز شده از دشتای حیرتان میگذرد و به ناحیه دولت آباد بلخ میرسد. این کانال 280 کیلومتر درازی و 8.5 متر چقری داشته ظرفیت آبیاری حدود 500 هزار گکتار زمین در ولایت های بلخ، جوزدان و فاریاب را دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم عادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم در آورد یا نه. یلنا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اولا که در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію своєго дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам, ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن‌ها در تابستان او گاه‌ها در یک روز سه دفعه می‌سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می‌کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی‌رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می‌دانید بسیاری از مراسم و جشن‌ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. دعوتنامه هایی که فرهاد می گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریبا به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می خواند پیوسته خواستگاران می آمدند و او نمی دانست چی کار کند. چون می فهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از در درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
شما میگویید وقتی فرهاد میخواست درباره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه های ما ما را می کشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویدادی بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه های اجتماعی نو بین اعضای خانواده ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگام پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کاریابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی برای ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مورو میکشند، شکایت های اوموی از خرچای زیادی جشن ها یک نو بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йод, Елена Борисова, из Донечко и Манчестер. Бомо Дарборы, Сунат, Анахой, Тоджикистон, Собат, Микар. Ташакур из Йод, Елена Борой, Вахты, Шумо.
Рахмати Калон.
در پس منظر جنگ روسیه در اوکراین، کشورهای آسیای مرکزی مورد توجه بی‌سابقه بازیگران جهانی و منطقه‌ای قرار گرفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. شهر برلین بار اول روز 29 سپتامبر میزبان سران کشورهای آسیای مرکزی در قالب اسپان جمع یک بود. 10 روز پیش از آن دیدار مشابه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک گذشت. نتیجه این نشست بیانیه‌ای بود که از ایجاد شریکی استراتژی منطقه‌ای بین آلمان و کشورهای آسیای مرکزی خبر داد. سران کشورهای منطقه تعهد خود را به اصول احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها و همچنین ممنوعیت تهدید با استفاده از زور اعلان کردند. اگرچه کلمه اوکراین در سند وجود نداشت، با توجه به جنگ روسیه در این کشور به نظر می رسد که این پیام به مسکو فرستاده شد. جانب ها به ضرورت تقویت همکاری با آلمان در زمینه های رشد برق سبز، صاحبکاری خصوصی، تحکیم رابطه های تجاری به واسطه دهلیز مابینی و غیره تاکید کردند. به نوشته موج آلمان، توجه این کشور به آسیای مرکزی واقعا پس از تجاوز روسیه به اوکراین اهمیت پیدا کرد. آلمان از نظر کمک های نظامی به اوکراین پس از آمریکا در جای دوم قرار دارد و به ایجاد ائتلاف بزرگ بین المللی از حساب کشورهای مایل است که تجاوز روسیه را محکوم و از سیاست تحریم ها علیه مسکو حمایت میکنند. در همین حال برای برلین محکومیت آشکار جنگ روسیه علیه اوکراین توسط رهبران آسیای مرکزی مهم نیست، بلکه سخن های پشتی درهای بسته آنها مهم است. نوشته است منبع. بیانیه برلین از هر لحاظ با بیانیه مشترک سران آسیای مرکزی و رئیس جمهوری آمریکا در نیویورک مانند بود. با این حال جانب آمریکا علاوه به دیگر زمینه ها تمایل خود را برای تقویت همکاری ها در زمینه امنیتی ابراز کرد، به ویژه در مسائل دفاعی، حفظ حقوق و مبارزه با تروریسم. فعالیت سیاست غرب در آسیای مرکزی در درجه اول با تمایل به کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه، تقویت نظارت بر تحریم های ضد روسیه و به طور کلی کمک به منطقه در گوناگون کردن روابط خارجی تعیین می شود، گفت سیاستشناس سلیمان شاهزاده. در این حال به گفته وی هنوز بسیار زود است که بگوییم حضور غرب در آینده نزدیک با چین و روسیه رقابت کند. در طی 1.5 سال گذشته دیدار در قالب اسپان جمعی بخش از سنت سیاست منطقه شده است. از آغاز سال 2022 در همین قالب دیدارهای مجازی با هند، بعداً با روسیه در آستانه، با چین در شهر سیان، شاهان خلیج فارس در جده و سپس در نیویورک و برلین برگزار شدند. به نظر تحلیلگران چنین جلسه ها تنها به این دلیل مهم است که سیاست های چند جانبه اعلام شده کشورهای منطقه را برجسته می کند و به آنها اجازه می دهد که دستور کاری نسبتاً مشترک را تهیه کنند. روزنامه‌نگار و شورای سیاسی خلیل مرسیدف می گوید ایجاد همکاری با رهبران خودکامه منطقه به جامعه ها تاثیر منفی می رساند. در پس منظر نشست پنجگانه با صدر اعظم آلمان اولاف شولز، نمایندگان مخالفین از تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین کنشگران دیگر با هدف جلب کردن توجه آلمان به وضع حقوق انسان در کشورهای خود اعتراض کردند، اما ظاهرا حکومت آلمان در سطح رسمی به این رویداد توجه نکرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده ام میری تو بیرون نشود، گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حسیلی
از اون وقتی جز غم ندیدم، چشمهایم را دم بینم ندیدم، همچو شمعی پیر سوز سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی پیر سوز سوختم بهش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک آرتق قادیرف است.
آرتق قادیرف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروس امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کدری هوایی، عشق سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفتنامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. عائله‌دار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادیرف را زمانی پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نوی درباره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادیرف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است، آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها، این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی به سوی فرد است. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخابات که در سپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های هست، پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که به وسیله نام آنها مثلا شهردیار دندانند. ارخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشم می کنم که همین دیوگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیوگن از همه این دست می کشد. دیوگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیوگن یا فانوس دیوگن. با همین چراغ من انسان می جویم، در طوری که این در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه می آید و در همون تک خانه زندگی می کند، در یک شکافی، یک درخت، در می بینید که به چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای آخران به خلاصه می آید که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم می شود که حوادث تاریخی و حکمت های تاریخی تکرار می شوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمام کار رو خوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیتی خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسند. پلیز من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون الجابایف به همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که البته جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری مسخرباز ها اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها نه در رادیو تلویزیون راه نمی یافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
برای سطح تئاتر
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت، لیکن سالهای اخیر ببینید که نمایش های بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت، لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای اخیر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب حکمرانی کمونیستی بود، هر کجایی که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دست تور و راهنمایی همان راهبریت که می رفتیم در همه جا خوش می پذیرفتن، استقبال می کردن. خصوصا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین بسیار ارزش ها شوروی از بین رفت است و دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز پایین می کنند. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاتر در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند.
بله بله، همین خیلی است. پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادند که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمونی آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یکان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همان دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی به صحنه ها یا که به صدا و سیما راه نمیافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و سطحشان پست نیست، حتی راه یافتند تا به صحنه ها، تا به رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگی ما هستند. و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناکن. باید پیش راه این چیزها هم راه گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفر دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه میابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه میابند، این است جای بایسی نگرانی است. استاد آسمی یک بیت میگفتن، یک شاه بیت میگفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. بردو خیلی ایجادکار قوی است، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسا و مدارا پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان موفق نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست، وی باید با اون شرایط مراسا کند.
همون مثل همون اندیشه خودش، همون فیغان دیل خودش، عقیده های خودش، ناراضیگی های خودش هم میتوارید به طور دیپلماتی یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرفی دیل و حرفی مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو، مثل شما، مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همیشه این عرضی ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدن، نظر شما به این چیز چی است؟
آن که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند، این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحسکی و من میر علی شیر نوایی و، ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع من نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها، من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگی داره مثل جیومه قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللویف، تورخان احمدخان. ها اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خطوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حال روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروزی ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروزی بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین از به فکرتان ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان، من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی اینا نادیده میگیرن که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات، حرکت، تیز و تند، همه یعنی که برخورد اندیشه ها، برخورد حادثه اینجا باشد، در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. هم صحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرمون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.
ایران.